خب رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام يوم الدين. آمین یا رب العالمین. سوالی کردن که آیا فرستادن صلوات بعد از شنیدن لفظ پیامبر اکرم، یعنی اسم خود پیامبر، هنگامی که از حضرت رسول روایت می شود واجب است؟ بله، البته فرستادن صلوات وقتی که نام پیغمبر باشه انسان باید که صلوات بفرسته و همون موقع که میشنوه بفرسته، اما اگر القاب پیغمبر باشن این مطلب بایدی نداره که انسان باید صلوات. القاب پیغمبر مثل ابوالقاسم، مثل رسول الله، مثل پیامبر، ولی مستحب ثواب داره که انسان القاب پیغمبرم که شنید صلوات بفرسته. مسئله اینا. سوال بعدی اینه که نوشتن که من عاشق مساجد و حیاات هستم ولی افسوس میخورم که افراد مؤمن در آن به ندرت یافت میشوند که جاذبه آنها بسیار کمتر از دافعه آنهاست. عرض به خدمتتون این که خب حالا ما که کاری نیستیم در جلسات اینا، ولی کن دو تا مطلب اینجا هست. یکی این که اگر افراد مؤمن تو جلسات مذهبی زیاد پیدا می شدند قطعا خداوند حجتش رو پنهان نمی کرد. حالا اگر نمی خواستم ظهور کنه دیگه پنهان نمی کرد که، از حضورتون که ظاهر بود حضرت دیگه، ظهوری هم بعدش ما نداشتیم. به این معنی پنهان کردن حجتش، خداوند متعال حجتش رو پنهان کرده، یکی از دلایل مهمش اینه که افرادی که شما میبینید عموماً به لفظ ایمان دارن، نه به قلب، نه به باطن. الان شما مثلا میبینید که خب این خیلی خوبه، ما یه همایشی داریم به نام اربعین، 17 میلیون نفر، 15 میلیون نفر، حالا چقدر شرکت کردن. اما آیا از این 15 میلیون، 17 میلیون هرچی که شرکت کردن، چقدرش واقعاً اینها تو دلشون اون چیزی که امام حسین علیه السلام میخواد هست؟ بقیهشون ممکنه یه عده برای شهرت میرن، یه عده مثلا عکسشون انداخته بودن زنجیر انداختن گردنشون، به پاشون زنجیر بستن، یکی دارین زنجیر رو میکشه. خب این یعنی چه؟ یعنی چی واقعا؟ یعنی یه وقتی هستش که خود امام حسین علیه السلام هم بیاد بفرماد که آقا من نمیخوام مثلا شما برید مثلا برای راهپیمایی، میگه نه آقا شما عقلت نمیرسه، شما عقلتون نمیرسه، من باید برم بر راپه. میگه بابا من خودم الان رجعت کردم اومدم مثلا نمیخوام شما بر راپه مایی. مثال میگه، میگه نه نه من باید برم. اون آقا خانومش فارغ شده، 7 روز بچهش به دنیا اومده، اینایی که بعد بچهشون به دنیا میاد بعد از این زایمان، بعضی ها هستن از قدیمم بود حالام هست، اینها یه وقت چیز میشن، حالت افسردگی میگیرن، جدیدی بهش میگن حالت افسردگی، قدیم چیزی که بهش میگفت. این خانم بچهش به دنیا اومده، 7 روزم گذشته، شوهر بچه و خانم رو ول کرده تو خونه یا بیمارستان، پشت رفته راهپیمایی اربعین، خانم افسردگی گرفته، بچه رو ول کرده رفته بالا پشت ما طبقه 4 خوش انداخته پایین کشته، بچه مونده رو دست پدر بزرگه، زنگ زدن به بابا از راهپیمایی اربعین اومده. اینم یه نمونه. حالا ببینید نمونه های دیگر هم که بشمریم، شما احساس میکنی که یه عده‌ای که 17 میلیون راهپیما داریم، اما چند صد هزار نفرشون، چند هزار نفرشون واقعا رو احساس وظیفه بلند میشن میرن. یعنی وظیفه من اقتضا میکنه الان برم راهپیمایی. یعنی چی میکنه؟ آقا پشوی، آقای محمد باف، یک کبابایی تو را میدن، من که نخوردم تا حالا، من تا حالا نخوردم. عجب کبابی عراقی ها میدن، عجب چیزی میدن. خب این یک. اون یکی خانم مثلا شوهرشو ول کرده به امون خدا، بعد میره راهپیمایی، بعد بر میگرده، بعد میاد پیش ما میگه آره شوهرم نبوده، رفته رو موبایل مثلا یه نفر دیگر رو پیدا کرد. خب بشین شوهرداری تو بکن. اصلا ما، من یه شب صحبت کردم برای خانوما با بچه میمدن مناجات، دو بعد نصف شب یه شب آخر سر سخنرانی کردم اینا، گفتم به پیر، به پیغمبر، به خدا، به خود امام حسین، به خود خدا قسم، اینا اصلا خدا از شما نخواسته این کارو بکنید. بشینید تو خونه هاتون، بچه داریتون رو بکنید، بچه‌تون رو جمع جور بکنید. این بچه بیاد تو این سرما، کلیه‌هاش یه دونه کلیه‌اش سرما بخوره، 5 سال دیگه نمود میکنه. این بچه تکرر ادرار میگیره. دیگه هم خوب بشو نیست. حالا شما بودو این بچه، بعدا شما هم چی کنید؟ ای خدا من اومدم، بچه‌م چی دیگه نمیاد. خب بابا نیا که اینم نگی. نیا که اینم نگی. بشین وظیفه خودون انجام بده. مورد بعد، هفته پیش رفتیم نماز بخونیم. روز یک شنبه بود. نماز جماعت مسجد بخونیم. مسجد تعطیل. یک مسجد بسیار پربار و پرجمعیت. چرا تعطیل؟ همه رفتن راهپیمایی 40. آقا کجاست؟ آقام رفته 40. مسجد کی بعد نماز بخونه؟ تعطیل. برای امام حسین همه جا تعطیل. میگم خب آخه خود امام حسین اصلا برای چی رفته تو کربلا هستن؟ برای اینکه کباب بدیم تو را، زنجیر ببندیم گردنمون، مساجدمون رو تعطیل بکنیم. خب برای چی رفته امام حسین؟ آخه کی بخوای اینا رو بگیش؟ کی گوش میکنه؟ ما متاسفانه ببینید، این که میگیم، این که گفته میشه که من میرم اینا مؤمنین، کما اینا خود قرآن گفت، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. بعد ببینیم ایمان در قلوب چه کسانی واقعا من. من واقعا احساس وظیفه میکنم برم راهپیمایی، روی معیارهای میشینم میسنجم، پمشم میرم راهپیمایی. من حالا یه خودم تخفیف بدیم، بگی من بیکار و دولم، چه اینجا بمونم چه اونجا بمونم، برام توفیری نداره. نظریم من مثلا، یا این که مثلا من نظر کردم، مثال میگم که اینجاها اون وقت شما اصلا ببینید نظر زن بدون اجازه شوهر باطله، برای راهپیمایی 40 باشه، برای مناجات باشه، برای نماز جماعت باشه، اصلا نظر بکن نظرش باطل. اما شما میبینید خانم، بعد اون بر فیلم نشون میده تو تلویزیون، خانم ها آمدن کنار جاده، موکت کشیدن، ناموس شیعه گرفته رو کنار جاده گرفته خوابیده، موکت ها همین رو تلویزیون داره نشون میده. خب بابا آخه ما یه حدی رو تعریف بکنیم، یه حدی رو مشخص بکنیم. ما به عنوان یک شیعه یک وظایفی اینجا داریم، وظایفمون رو ببینیم. امام حسین اما چی انا خواسته؟ امام حسین اما چی خواسته؟ امام حسین از ما خواسته. ما الان فعلا همه رفتن، هیچ کی نیتوشن. شما حساب بکن ارازل و اوباش که نمیرن راهپیمایی، عرق خورا و مشروب خورا که نمیرن راهپیمایی، مواد مخدر مصرف کنندگان هم چون اونجا مواد تو را موکه با نمیدن که نمیرن راهپیمایی. کیا میرن راهپیمایی؟ بچه مسلمانای شیعه نمازخونه تو مساجد، تو مؤسسه، تو فلان، تو فلان، همینا. اینا که رفتن چه اتفاقی میفته؟ 2 میلیون نفر، 2-3 میلیون نفر اینا میرن، چه اتفاقی میفته؟ همه اینجا خلوت میشه، درها اینجا بسته میشه. حالا خوبه به فکر دشمن نیفتاده که از این خلأ یه استفاده هایی بکنه، خدای نکرده مکنه چه به سر ما میومد. دولت هم که با دنبش گردو میشونه، میگه این هفته هم اینجوری پاس میکنی، شنبه مسابقه فوتبال میگی مدارس با مانیتور نشون بدن، فوتبال باشگاهی آسیا رو نشون بدن، بچه ها تو مدارس ببینن، یک شنبه هم خدا بزرگه بالاخره، چهارشنبه هم که 28 سفره، پنجشنبه هم 29 سفر، این ما رو جمعش میکنیم میره. ماه دیگه ماه ربیع بالاخره یه تلویزیونی میگیم دلنگ و دلونگی را بندازه به عنوان ربیع الاول، یه چیز کشونی را بندازه بالاخره، اونم یه جوری بریم سراغ بهمن ماه 22 بهمن. همین جوری سوال تاموش، این مملکت شو اینجوری. آخه اینها یه چیزهاییست که گفته نمیشه، ما هم بگیم فایده ای نداره، به جایی نمیرسه. شما هم میپرسید که آقا چرا ما میریم مؤمنین کم؟ خب قرآن فرموده کم، اگر مؤمنین به وظایف خودشون عمل میکردن، واقعا مؤمن بودن، این اصلا محال بود حجت خدا پنهان بشه. الان من اینجا نشستم، از اینجا میام برم دم در، عدم در، حالا نمیدونم شعبمونم میشنم از صدای ما رو، همه شعب دارن صدای ما رو، اونام برن برای اونای دیگه بگن، همه به من همشون میکنم استاد چقدر همه همشون به ما میگن استاد، استاد ما چقدر باید احمق باشیم که از بعضی ها این حرفا رو باور بکنیم، ما چقدر باید احمق باشیم. ما خب بالاخره برای خودمون گرگی هستیم دیگه، میگه این شما میخواه بگیم به مؤمن، میخواه بگیم چند نفر ولی ما یدخل ایمان و فی قلوب کن. یه استاد میگه 5 تا فحشت میده، 10 تا فحشت میده،
6 صفحه نامه می‌نویسه، هر چی از دهنش در میاد میگه بهت. یعنی چی خوب؟ آخه این که ایمان نی، این که گفتن استادش معلومه خود دروغ داره میگه. همین حرفو به امام حسین هم میزنه، میگه جانم فد انی سلم لمن سالم کن و هر بند من حارب کن. بسیار. حالا آماده ای؟ امام حسین به تو گفته قرآن تو باید درست کنی. من با قرآن اینا، من فقط با امام حسین کار دارم، یعنی با خودم کاری ندارم دیگه. امام حسین بیاد منو شفاعت کنه، من تو بهش. آخه بابا اینا رو ما در نیاریم، نچسبونیم. امرو براتون یه چیزی میخونم از رو همین تفاسیر. شما ببینید همین 10-15 تایی که اینجا جمع هستیم که تومون معلم و پژوهشگر و فلان هست، شما لااقل اینها رو منتقل کنید تو کلاس‌های درستون. خانوما هم اگه هستن این کار بکن. حالا من رو تفسیر موقع سوالش میرسم. ولی واقعا نگاه کنید چند نفر ایمان تو قلبشونه. به امام حسین راست بگه، به امام زمان راست بگه. شما حساب بکن، من یه تیکه از تاریخ برای شما میگم. امیرالمومنین تو جنگ صفه کار تموش، خودش اومد تو میدون بود، همیشه هم خودش بود، حمله کرد به میمنه، زد به میسره، زد به قلب، زد به قلب لشکر، زد مالک و فرستاد، زد به قلب لشکر، رفت بالای خیمه معاویه. تمام مقاتل سنی و تمام مورخین سنی و شیعه همه نوشتن به دستنسا ماده کشتر رسید بالا سر خیمه معاویه. فقط محافظای شخصی معاویه داشتن دفاع میکردن. تموم شد. یک نفر اومد گفت مالک امیرالمومنین میگه که شما برگرد. گفت حسب تاریخی گفت برو بگو که 2-3 نفر دیگه مونده، من الان کار تموم کنم برمیگردم. 2-3 نفر دیگه مونده معاویه رو بکشم، یعنی تموم بشه، کلک کنده بشه. من دارم چی میگم؟ دارم میگم شما خودتون رو به جای مالک بذارید. ببینید واقعا اینجوری هستیم ما، من و شما اینجوریم. گمه 2-3 نفر دیگه مونده، این محافظه شخصیه، دارم میکشم خود معاویه رو، سرش الان من میذارم. یارو برگشت، طرف برگشت اومد به امیرالمومنین، امیرالمومنین بهش گفتش که برو بگو اگه میخوای منو نبینی برو بکش معاویه، من ابن دارن اینا، منو ابن میبرن، اگه میخوای منو زنده ببینی قریب به مزامی برگرد. مالک نمیخوام معاویه رو بکشی، هرجون گفت آقا من برو سر فلان. مالک هم شمشیر گوشش گوشش برگشت اومد اونجا. این مالک هاشت، حالا شما بودی برمیگشتی همچین میگو برو بگو اومدم، برو بگو اومدم. ببین من میدونم آخه دیگه، شما منو میشناسی، منم شما رو، هممون یه جنسیم دیگه. میگفت ما بودیم، میگفتیم برو بگوی برو بگو ما اومدم. الان یعنی دارم یعنی کلک رو میکنم میادم. بابا اون نمیخواد تو معاویه رو بکشی، میخواد الان بگی، میخواد بینه تو اصلا تو سربازی یا نه. سرباز یعنی این دیگه. حالا ما همه میرون راهپیمای اربعی. خب بابا اینا رو نرید بگید مخمل با پس سخنرانی کرد. من تا حرف میزنم یه ده خانوما میان برام چیکار؟ شما مخالف روحانیتی نی؟ جلال خدا نعوذ بالله نستجیر بالله، شما مخالف حوزه‌های علمی هستید. حالا پس منم شد، پس مخالف اربعین هم بودی و ما نمیدونستیم، مخالف راهپیمایی هم بودی و ما نمیدونستیم. منم مجبورم چی نگم. من که حالا ما که صدامون به جایی نمیرسه، من مجبورم هم چی نگم. آخه نشستیم ما یه وظیفه پشت جبهه داریم، یه وظیفه در جبهه داریم. آقا 10 میلیون نفر رفتن راهپیمایی، من الان وظیفه‌م اینجا چی؟ کلاسمو ول کنم برم، کلاس درسمو ول کنم برم، رها کنم برم، مسجد سنگر جماعتمو رها کنم برم، فلان جاکت دارم کار مردم رو میزنم، طرف اومده 6 ماه داره تو اداره میدوه، میخواد امضاشو بکنی، پروندهشو بخونی، امضا کنی بری، اومده فلان اتاقم چی میکنه؟ آقا اینو قربونت بدین آقای فلان امضا کن. آقای فلان مرخصی ان، این کجا رفت؟ راهپیمایی اربعین. خب چی بکنه بیچاره؟ بعد اون دیگه چی میگه تو دلش؟ میگه این مؤمن واقعی این نیست. مؤمن واقعی باید ببینه که الان امام معصوم من چی میخواد، الان چی میخواد از من. واقعا من حالا شما میگی چی میخواد، آقا شما بگو، من میگم آقا از شما و من میخواد وظیفمون رو انجام بدیم. الکی هم گفتن امام زمان مهدی جان یا مهدی ادرکنی، یه نفر اند به خدای بود میواد هنوز هم تو اقوام ما هست، میگفتش که یا میخواد تسبیح دستش، میگفت یا مهدی، بعد میشه خانوم بود گفت یا مهدی، بعد به والده ما خدا بیامرزه تشکر میکرد، سبزی نخریدی برای من خوش کنی؟ نه خودت بخور خوش کن. هتون تو همشون کرد یا مهدی ادرکنی آقا جان، آقا جان یه آدم تنبل به والده ما که با سن فلان نشسته مریضه میگه سبزی بخواه برای من خوش کن، من بعد دارم من خونم برزن غذا بخواه مهدی جان ادرک. آخ بابا اینا نمیخونه با هم دیگه، اینا همخانی و سنخیت نداره اصلا. اینا دروغ گفتن الکی اینا بگو از صبح تا شب بگو بگو عجل ولی کل فرار خودتو خسته کن، فایده نداره. اینها باید محتوا داشته باشی. من بعد وقتی که من به طرف همچین میکنم استاد عجب الاغی هستی، خب نه استادشو بگو نه الاغشو بهش بگو، آقا چه فایده ای داره؟ و لذا شما اینو خیال میکنی مثلا امیرالمومنین امام حسین امام زمان اینا همچین نشستن، اینا همه دارن اونا از عالم برزخ دارن گوش میکنن، امام زمان رو نشسته از یه جای بلخواه تو این کره خاکی هست از ردی داره گوش میکن، اینا هم میگن. و اون موقعی شما فشارت میره بالا که میدونی طرف دروغ داره میگه، اینا رو داره میگه دروغ داره میگه، راست نمیگه. و الا بیا این ور قضیه، اگر همه این افراد به وظایف خودشون به درستی عمل کرده باشن، به اون هدف امام حسین علیه السلام عمل کرده باشن، از مرجعش گرفته غیر مرجعش فلان، نباید دعا مستجاب نشه، نباید ظالمین اینجوری تو کره زمین زور به همه ما بگن که، نباید اینا به سر ما اینجوری مسلط، این دولت مردا اینجوری مسلط، امکان نداره. ولی حرف راست نیست. تو خودت شما نگاه کن، منم تو خودم نگاه میکنم، چند نفر به خاطر شهرت میرن تو راهپیمایی، چند نفر به خاطر معروفیت میرن، چند نفر به خاطر اینکه مثلا یه چیزی بگیرن، مثلا دارم میگم اونجوری نباش، چند نفر به خاطر مسائل دیگه میرن، چند نفر به خاطر فرار از یه سری مسئولیت هایی، چند نفر به خاطر هیجانی شدن الان پوشیم بریم الان بعد من راهپیمایی، یه هفته بعد راهپیمایی که خب همه خستن بعد بخوابن استراحت، یه هفته بعدش تازه مریضی ها نمود میکنه، ماسک بعد بزنن، سرما خوردن، فلان کردن، اصلا کار مملکت خابیده، در هم بر هم، هیچی نیست، مؤسسه تعطیل، جلسه تعطیل، مسجد تعطیل، نمیدونم چی تعطیل. حالا شما میگی فلانی، نه ما مخالف راهپیمایی نیستیم، میگیم راهپیمایی اگه میخوایم بریم ببینیم وظیفه ما الان ایجاب میکنه بعد بریم تو راهپیمایی بریم، اگه وظیفمون ایجاب میکنه بریم، وظیفمون ایجاب میکنه اینجا بشینیم، مثلا دارم میگم اگه جانباز پرستاری بشینه پرستاری بکن، اون حدیثی که جابر خون همینو داره میگه دیگه، میگه اونی هم که اینجا پشت جبهه هست داره فلان کارا دلش با شما، جابر فرمود پیغمبر فرمود اینا با اینا محشور میشه. چه بس اون خیلی جالبه، من یه حدیثای بعدم بیارم برای شما بخونم که نوشته یه دی روز قیامت میارن که اینا نیت پیغمبر فرمود نیتشون خیر من عملهی هست، یعنی نیتی که کردن بهتر از عملیه که انجام شده. نیتش یعنی نیت کرده مثلا راهپیما عربه میشه ولی وظیفش ایجاب میکرده اینجا باشه. هیچ. این نیتش بهتر از اون کسی که رفته عملشو انجام ده. چون اون کس نیتش نیت درستی نبود. اینا رو چی نکنید که وقت میگیم نیت ها درست نیست خدا اینکه، نه داریم یه عده رو میگیم که چرا ما از ظهور عقبیم، چرا ما مؤمن کم داریم، برای اینکه ما رو ظاهر داریم پیش میریم، خدا میدونه باطن اصلا یک وضعیت. من 4 تا نمونهشو گفتم، شما هم یه چیزایی دارین روتون نمیشه به من بگین، نمونه های دیگه بیاریم بگیم ببین اینا چرا اینا همینجوری میشه، اینا دست به دست هم میده، متاسفانه جامعه ای میسازه که همه رو ظاهر دارن میرن جلو، یعنی تظاهر به یه سری کارهای اسلامی، اما عمقو که شما دست میزنی هیچ چی توش نیست، خدای نکرده. این خطرناک، این خطرناک. این جامعه امام زمانی نیست، ظاهرش اینه. ولی تو شما حساب میکنیم اینی که مثلا اونا رو دیگه نگی نخواهی، من بقیه شو براتون تعریف کنم دیگه، مصادیق دیگه برم از بالا دیگه برم، این دفعه شما میگیم فلانی با مراجع مخالفی مثلا نعوذ بالله، که من اونا رو نگم برای شما دیگه. آخه باید یه چیزای آدم میبینه، یه چیزای آدم میبینه. نمیدونم والا ما چرا ما اینجوری شدیم، چرا هدف هامون خراب شده، چرا نیت هامون نیت های درستی نیست. متاسفانه خدا انشالله به حق ابا عبدالله الحسین، اگر هم ماهایی که اینجا هستیم که ماها رو ببخشه و بیامرزه، اونا هم که راهپیمایی اربعین رفتن اگر هم نقایصی توش بوده اون نقایص خودش به کرمش برطرف کنه، همشون قبول بفرماید انشاءالله. کسی هم اونجا مونده الان داره میاد، اتوبوسی هست نیست، همه رو سالمن و غانمن به اوتانشون برگرداند انشاءالله. یه صلوات بلند بفرستید.
آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم در اذان بعد از رسول نوشتن که صلوات مختص آقا رسول الله هست، در اذان بعد از رسول خدا نام امیرالمومنین می آید صلوات بزنیم؟ عرض کردیم قبلا نه، فقط صلوات مال پیغمبره، ولی شما برای هر کی بپرسید بازم صلوات به پیغمبر و آل میره، به کسی کاری نداره. میگویند حضرت سلیمان آخرین نفر است که وارد بهش میشود. چرا؟ نه، حضرت سلیمان آخرین نفر نیست که وارد بهش میشود. این حدیث مال سنیاست، اینا امثال ابو هریره این حدیث رو نقل کردن، اینا تو احادیث شیعه متاسفانه آمده و این غلطه، اینا رو دقت بکنید. آیا دعای اللهم کل ولی یک سندیت دارد؟ بله، سندیتش از امام صادق علیه السلام، یک روایتش در منتهى الامال و در مفاتیح الجنان، البته منتهى الامال نه، در مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمی رحمت الله علیه نقل کرده. شب 23 ماه مبارک رمضان امام صادق علیه السلام میفهمند جو راوی نقل که حضرت فرمود که امشب هر چی میتونی این دعا رو بخون. دعا معصوره است، یعنی از معصوم رسیده دعای فرج، اللهم کل ولی که فرج، دعا یک سندش که اونجاست از امام صادق. از ائمه دیگه هم روایت شده این دعای فرج، که حالا یه دونش مراجعه بکنید، خواستید باز من سنده دیگه هم بهتون میگم. خب این تا اینجا یه صلوات بفرستید. چند تا سوال یه مقدار دقت میخواد. ببینید نوشته که سلام، در قرآن کریم داریم که شهدا زنده اند و به طریق اولا غیر از امام زمان 13 معصوم دیگر نیز زنده هستند، لطفاً از لحاظ عقلی اثبات بفرمایید. اصلا اینطور نیست، اینم اشتباه است. من الان از شما سوال میکنم، انسان وقتی از دنیا میره اینجا جسمش چی میشه؟ شما به من بگید. از بین میره، خاک میشه، درسته؟ حالا امامان معصوم رو در نظر نگیریم، حداقل ماها که جسممون خاک میشه، استثناءن اگر کسی اومد فلان دعای خون یا خدا به ارادت الله به اراده خودش خواست جسم فلان کس نپوسه و خاک نشوه، اون دیگه با خداست، کسی دست و بال خدا رو که نمیتونه ببنده، که خدا خواسته این نفر زنده بمونه. شما بعد 30 سال 50 سال میبینین یه جایی رو میشکافیم، میبینین فلان جنازه زنده است، معذرت میخوام فلان جنازه سالمه، نپوسیده، خاک نشده، ابی نرفته. یکی که همینجا تو پرانتز بگیم، ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین خاک نمیتونه بر جسمشون غالب بشه، به ارادت الله داریم میگیم، یعنی جسم رو بپوسونه و از بین ببره، خاک نمیتونه غالب بشه، جسمشون سالمه. گیرم اینجا یک روایتی داریم که اصلا بعد از در بهار الانوار هست، این حالا قابل بررسیه، فعلا نمیخوایم اصلا راجع به این قضیه صحبتی بکنیم، شاید یه روز صحبتی بکنیم. در بهار روایتی هست که بعد از 3 روز جسم مطهر امام معصوم یا پیغمبر از اون ناحیه به سوی آسمان برده میشه، اصلا دیگه جسمشون هم تو دل زمین بعد از 3 روز نیست. اینم در بهار هست، این بعد بررسی بشه ها، نمیخوایم بگیم الان برید روش اشکال کنید، سوال کنید، به کسی بخوایم، نه، بعد بررسی بشه که نیست، تا کی نیست، هست، چه جوریه فلان، چون خودش جای حالا انقلت داره، ولی حد اقلش اینه که خاک به دستور خدا به اذن الله اجسام پیغمبران و ائمه را نمیپوسونه، یعنی نمیتونه غالب بر اجسام مطهر اینها بشه. این حالا روایت هم توش هست، بعدم باید بررسی بشه. حالا اینجا میخوام بگیم که یک سوالی من از شما بکنم، هر کسی که میمیره جسمش خاک میشه، تبدیل به خاک میشه، عمده همینه دیگه، قالب قضیه اینه. خب روح چی؟ به من جواب بدید، دونم همه با هم بگن دیگه، روح چیه؟ زنده است دیگه. بسیار، روح کجا میره؟ سوال بعدی. بله، میره عالم برزخ. عالم برزخ چه عالمیه؟ عالم جسمانی شما من جواب بدی چی؟ نیست. عالم چیه؟ روحانی. چون همه ارواح اونجا جمع، ارواح پیغمبرا هست، ارواح امامان هم هست تو عالم برزخ، و عالم برزخ عالم روحانی است، عالم جسمانی نیست. پس اینجا یه مطلب الان ثابت میشه، دقت بکنید دوستانی هم که تو کلاس های تخصصی ما کار میکنن اینو دقت بکن، که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن بل احیاء عند ربهم یرزقون،
که یه عده میگن که آقا شهدا زنده اند، بله شهدا زنده اند، ولی مردمان دیگر هم زنده اند. این جانه ثابت شد، فقط شهدا زنده نیستن، همه زنده در عالم برزخ، همه زنده. دقت کنید، الان اگه اینو جای دیگه خونده بودیم من بولم میشن همین وسط ما رو میزدم. باور کنید جدی دارم بهتون میگم، چون یه انقدر یه سور ما یه چیزی شنیدیم رفتیم جلو که اصلا دیگه وقتی یه چیزی میگن که با عقلمون جور در نمیاد اینو میکوبیم تو سخنان نمیکوبیم. پس ببینید الان ما اثبات کردیم از دیدگاه قرآن روایات هم که هست راجع برزخ، راجع به خودمون، که ما وقتی میمیریم، دقتتون به منه، ما روحمون میره تو عالم برزخ. و روحمون چی؟ میمیره یا نمیمیره؟ روحمون نمیره، زنده است. برای اینکه روح بد داره معذب به عذاب الهی میشه، خب شما همین اعتقاد داری دیگه، درسته؟ پس زنده است که داره معذب به عذاب الهی میشه، درسته؟ روح خوبم داره متنعم میشه به چی؟ به نعم الهی. زنده است که داره متنعم میشه. پس غیر از شهدا همه ی افراد زنده هم. فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، این همه زندن و شهدان. پس این آیه چی میخواد بفرما؟ آیه اشکال رو اشکال ها بفرما این جواب. آیه چی میخواد بفرما؟ ببین الان ثابت شد که همه زندن، آدمای بدم زندن، آدمای خوبم زندن. اینجا شما از این آیه متوجه میشی که اگر کسانی آمدن گفتن که آقا ما بعضی از گروه های اهل سنت مثل وهابیت اومده گفته که وقتی ما از دنیا میریم در یه عالمی قرار میگیریم که حالت خواب مانند به ما مستولی میشه، هیچ کس اونجا زنده نیست، این غلطه. قرآن میفهمد ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، از این آیه مشخص میشه زنده هستن. اینی هم که ما اعتقاد داریم به عنوانش اینه که همه زندن هستن، خوب و بد زندن، که حالا آیات قرآن هم ما داریم راجعش میکنیم که همه زندن. اینجا این مال جواب اوناست، اما خودمون که شیعه هستیم که حالا فهمیدیم همه زنده ایم، پس آیه چی داره میگه؟ میگه شهدا زندن. اینجا اینو شما متوجه میشید که اون حیات برزخی که شهدا دارن در نزد خدا، حیات برزخیشون با حیات برزخی افراد دیگر فرق میکنه، نوع خاصیه. وگرنه آیه نیومد یه چیزی که هست واقعیت بخواد فقط برای عده خاصی بگه، همه زندن. اما اینا میگه که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، یعنی چی میخواد بگه ارده کلمه امواتا رو؟ میگه اینایی که کشته شدن در راه خدا مثل بقیه افرادی که میمیرند برزخ مانند اونها، اینها رو چی؟ شما جواب به من بدید چی؟ ندانید. اینا مانند بقیه اموات چی؟ نیستند، بل احیاء. این حیاتی که اینجا میگه حیات خاصه، یعنی یک حیات فوق‌العاده‌ای شهدا دارن، یک زندگی متنعم به نعم الهی. از کجایی مشخص میشه؟ آیه بعدش، که هیچ کم آیه بعدش متاسفانه نمیخونه. فرحین به ما آتاهم الله من فضله و یستبشرون به نعمته الاخر آیه. میگه اینها خوشحالن اونجا پیش خدا از نعمتهایی که خداوند بهشون داده، یعنی زندن، دارن نعمتها رو دریافت میکنن. بعد یه کار مهم هم انجام میدن که اینو داشته باشید که برای وهابیت اگه خواستید بحث بکنید ازش استفاده بکنید. و یستبشرون، یعنی اینا دارن بشارت میدن به کیا؟ به کسایی که شهدایی که بعدن میخوان شهید بشن، شهدای مدافع حرم، اونایی که بعدن اینا میدونن کی بخواد شهید بشه فلان، اینا که آدمای خوب، مؤمنای اصل، مؤمنایی که یه وقت دروغ نگم به ظاهر مؤمن میشن، اینا دارن از اونجا یستبشرون، دارن بشارت میدن. خب اگر انسان در عالم برزخ حیات برزخی نداشته باشه که نمیتونه بشارت بده، پس وقتی دارن بشارت میدن یعنی اینا حیات چی دارن؟ حیات برزخی دارن، حیاتشون هم حیات فوق العاده است، مانند اموات معمولی نیست. هر کسی اینو فهمید صلوات بفرست. حالا انبیا، ائمه، امامان نورانی، اونایشون که شهید شدن، هر 11 امام، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و صلوات الله علیه مجمع، همه مشمول همین قضیه هستند. امام زمان هم که زنده هست که حضرت انشالله به زودی زود واقعا نه به ماها نگاه کنه، انشالله حضرت به اون دعای خودش، دعاهایی که خودش هر شب برای فرج خودش داره میکنه، خدا رو قسم بدیم که انشالله موانع ظهور و فرجش رو برطرف بفرماید. سوال بعدی هم باز یه سوالیه که حالا من براتون میخونم، داستانش هم براتون میگم. نوشتن که باز در جریان معاهده یا صلح‌نامه‌ای که بین پیامبر و دشمنان اسلام که ظاهراً کفار قریش بودند بسته شده بود، در متن نامه ابتدا نام خداوند و بعد نام پیامبر آمده بود که یکی از سران کفار بعد از مطالعه معاهده گفت که نه نام الله به عنوان خدای یگانه و نه نام پیامبر، اسم خود پیامبر آورده، به عنوان پیامبر خدا را قبول داریم و باید حذف کردند. حضرت یعنی پیغمبر اکرم به امام علی علیه السلام امر کردند که نام الله و نام خودش رو پاک کنن. نام پیغمبر رو امام عرض کردن که من جسارت نمی کنم که پاک کنم. این حالا سوالی که کردن اینجا سوالشون این هست، البته حالا اصل سوال اینجا چاپ نشده اما تو این کاغذ دیگه که به من دادن اشکال اینه. هر کی این اشکال واقعا بتونه جواب بده، من همین الان واقعا یه دو تا ترابر 50,000 تومانی بهش میدم. نده باز ترابرها رو میبرید بالاتر. اشکال اینه. ببین آقای آزنیا اشکالا رو ببین به چه صورت هستش. اینا رو ببر بین طلاب تو حوزه علمیه پخش بکن. بهشون بگو روی اینا کار بکنید. واقعا هم اشکال درستی هم هست. باری کلا به اون کسی که این اشکال کرد. اشکال کرده که خب من اول معاهده حدیبیه رو برای شما بگم. در سال ششم هجری که 6 سال بود پیغمبر آمده بود مدینه، اینها میخواستن که حضرت میخواست بره مکه، برن حج به جا بیارن. مشرکین درون مکه بودن دیگه، نمیذاشتن که پیغمبر بیاد حج به جا بیاره، نمیذاشتن اونایی هم که به پیغمبر ایمان آوردن نمیذاشتن اینا بیان حج به جا بیارن. بنابراین اتفاقی که اینجا افتاد این استش که پیغمبر حرکت کرد با جمعی از مؤمنین. خلفای اول دومم و خلیفه سومم تو اینها بود، امیرالمومنین هم بود، همسران پیغمبرم تا اونجا که همسری داشت پیغمبر اونا هم بودن. آمدن برای مکه. یه جایی یه چاهی بود نزدیک مکه، مثلا یه چند صد متر مونده مثلا به مکه، یه چاهی بود به نام چاه حدیبیه، یه مقدار کم آب داشت که اونجا به طور پیغمبری که معجزاتش اونجا ظاهر شد. یعنی مردم رفتن دیدن نمیتونن برن داخل مکه، اینا مسلحن وایسادن اجازه نمیدن مشرکین اینا بیان داخل مکه، اینا میجرسن آب نشتن، رفتن سر چاه، هر چی آب بود تو چاه حدیبیه در آوردن. چاه آبش کم شد دیگه، آب بالا نمیومد. اومدن شکایت کردن به پیغمبر. پیغمبر حالا اینا رو داشته باشید و ببینید دقت بکنید. پیغمبر آمد یک نی از این کمون مبارکش یک تیری در آورد، فرمود که این تیر رو برید بندازید تو چاه. حالا خب این کار رو برای چی بکنیم؟ تیر بندازیم تو چاه برای چی؟ پیغمبر با شما تیر رو بندازید تو چاه، آب میاد بالا. حالا اینا هر کدوم دلیل داره ها، ولی الان موقعش. اینا رفتن این تیر رو گرفتن و اردن انداختن تو چاه، آب فوران کرد، آب اومد بالا، همه آب برداشت، بازم آب بود. به شترا دادن، به ناقه ها، اسبا دادن، همه خوردن، خود مردم همه خوردن، بازم آب. وضو گرفتن، خوشونو شستن، بازم آب فوران کرد. این معجزه پیغمبر. بعد اینجا پیغمبر اینجام داره که خلیفه دوم مخصوصا اینجا یک جسارت خیلی بدی هم به پیغمبر کرده تو همین حدیبیه، که اهل سنت هم اینو نقل کرده اتفاقا، که نشون میده که این فرد اصلا ایمانی به پیغمبر نداشته. ببینید خیلی جالب. خب حالا اومدن و اینجا پیغمبر یک کسی رو فرستاد بین مشرکین که آقا ما اومدیم حج به جا بیاریم، نمیخوایم بجنگیم، کاری هم نداریم، میخوایم فقط حج به جا بیاریم برگردیم بریم، چون ما اعمال عبادی مونه، حج به ما واجبه، اومدیم حج به جا بیاریم. یکی رفت اونجا، داستانش مفصله، رفت و فلان و فلان و فلان. آخر سر یه نفرم مشرکین اونجا گفت آقا بذار من پشم، به نمایندگی اسمش ابو سهیل بود، به نمایندگی از طرف این جمع مشتکی بلند شد اومد پیش پیغمبر، گفت چی میگی آقا شما؟ گفت آقا ما جنگ نداریم، ببین این اسلحه‌هامون رو میذاریم اینجا، شمشیرها رو پیغمبر در آورد، گفت این شمشیرها رو میذاریم اینجا. بلند میشیم میریم داخل مکه حرم حج به جا میآوریم، میایم شمشیرمونو برمی‌داریم میریم خونه هامون، کاری هم به شما نداریم. گفت من برام صحبت کنم، رفت خبر آورد گفت نمیشه. گفت برای چی؟ پیغمبر فهمون برای چی نمیشه؟ ما که جنگ نمیخوایم با شما، کاری هم بهتون نداریم، همه هر کار میخوان تو مکه بکنن، فقط ما میریم حج اونو به جا بیاریم. گفت شما اگه بیای داخل بری حج به جا بیاری، دوباره اینجا رفیق پیدا میکنی، مرید پیدا میکنی. شما یه جوری هستی که مرید پروری، یعنی مرید دنبالت میاد ولت نمیکنن. ما اینجا عظمتمون در کاسه کوزمون میریزیم، عین همینو گفت تو روایتش هم همینه. گفت کاسه کوزه ما رو میریزیم هم دیگه نمیشیم چون. گفت چیکار بکنیم؟ گفت یک معاهده ای مینویسیم با هم دیگه، مشرکین با مسلمانایی که اومدن اینجا. شما امسال، من حالا این تیکش من دارم میگم برای اینکه یه دن خوششون بیاد گوش کنن، دارم میگم امسال بی خیال هرچی، خب از سال دیگه یا حالا دو سال دیگه، این حالا اختلاف، یا از سال دیگه یا از دو سال دیگه مثلا بیاید حجتون رو به جا بیارید و برید، ما هم کاری باهاتون نداریم، فقط با یک خنجر کوچیک که میبندن که میخوان یه چیزی پوست بکنن باهاش، شمشیر ممشیر نیارین تو مکه، اونجا تعدد چیزون. پیغمبر فرمود صحبت کرده با اینا، گفت بسیار خب معاهده رو بنویسیم. معاهده رو نوشتن. من برای شما میخونم معاهده رو، یه صلواتی بفرستید معاهده رو برای شما بخونم. من پیغمبر امیرالمومنین رو صدا زد، به حضرت یادتون باشه، کاتب حضرت، کاتب قرآن هم یادتون باشه، اینو یادداشت ذهنی داشته باشید، به هیچ وجه کاتب قرآن غیر از امیرالمومنین هیچ کس نبود، این حواستون باشه. یعنی این که خیال کنید که مثلا معاویه نوشتن، اهل سنت نوشتن کاتب وحی معاویه بود، معاویه قرآن رو می نوشت، پیغمبر میگه معاویه، نه اصلا هم چیزه، این مال سنی هست، اصلا شیعه هم چیه اعتقادی هست، اونام که شیعه نوشتن اونام اشتباه کرد. کاتب وحی امیرالمومنین بود، در بعضی جا از بعضی از افراد صالح هم استفاده شده، اما اینو داشته باشید. اینجا پیغمبر امیرالمومنین صدا زد، حضرت پیغمبر فرمود که بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. اون سهیل که از مشرکین بود اومده بود، گفت به خدا سوگند من نمیدانم رحمان چیست. دقت کنن دوستانی که پژوهش میکنن، دقت بکنید، گفت من نمیدونم رحمان چیست، رحمان و رحیم من نمیدونم چی، ما فقط الله رو میشناسیم، چون قرآن هم داره که مشرکین الله رو میشناختن، یه الله ناقصی تو ذهنشون بود. مشکل مشرکین این بود که در کنار این الله میمدن در عرض خدا بت‌ها رو قرار میدادن، نزدیک 360 بت داشتن اینا رو در نزد خدا، الله رو قبول داشتن، میدونستن یه خدای واقعی هست، ولی در عرض خدا این بت‌ها رو قرار میدادن شفیع قرار میدادن اینا رو. مشرک یعنی این، کافر یعنی اصلا کل خدا رو هم قبول نداشت، بت‌ها رو هم قبول نداشت، خدا رو هم قبول نداشت. گفت من نمیدونم رحمان رحیم چیه، من الله رو میشناسم. گفت که بنویسید بسمک اللهم، یعنی به نام تو یا الله. اینو مشتک گفت، سهیل مشتک گفت. مسلمان ها گفتن نه به خدا سوگم ما نمی نویسیم اینو، مگر همون بسم الله الرحمن الرحیم رو می نویسیم. پیغمبر فرمود یا علی بنویس بسمک اللهم، ما میخوام بریم حج به جا بیاریم، دعوا مرافعه نمیدیم بکنیم، بنویس بسمک اللهم. امیرالمومنین نوشت بسمک اللهم، ادامه آیه، ادامه معاهده. این نامه حکمی است، شما صلوات رو تو دلتون ببیسید، آخرش هم ببیسید، که محمد رسول خدا صلی الله علیه و سلم رانده، یعنی این معاهده است که ما داریم اجرا میخوایم بکنیم. سهیل برگشت گفت اگر ما تو را رسول خدا میدانستیم که از ورودت به خانه خدا جلوگیری نمی کردیم که، و با تو جنگ نمی کردیم، ما تو را رسول خدا نمیدونیم اصلا، توری آدم عادی میدونی، تو رسول خدا نیستی، تو اومدی یکی اومدی ادعای رسالت کنی. پس ببین اینها معلوم میشه که مشرکین یه لفظ پیامبر و رسولی هم تو ذهنشون چی بوده و میدونستن همچی کسایی از جانب خدا میان. دقت بکنید، گفت باید کلمه رسول الله رو پاک کنید و بنویسید این نامه حکمیست، صلواتش رو تو ذهنتون بنویسید، که محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم رانده یعنی محمد فرزند عبدالله صلوات الله و سلام علیه و آله همین باشه. رسول خدا توش نیارید. پیغمبر فرمود من رسول خدا هستم هر چند که شما تکذیبم بکنید. اینجا جر و بحث شد، یه جر و بحث شدید، حتی نوشتن چند ساعت هم طول کشید. آخر سر پیغمبر برگشت به امیر المؤمنین فرمود که یا علی کلمه رسول الله رو هم محو کن، بنویس از طرف محمد فرزند عبدالله صلی الله علیه وسلم، اینو بنویس. امیر المؤمنین علیه السلام چند تا جمله اینجا ازش نقل شده که حضرت فرمود که یا رسول الله فرمان شما مطاع هست، من دستم برای این کار نمیره، به قدرت من نیست که بخوام نام شما رو حذف کنم، این رو از من نخواهید، دستم نمیره برای این کار که بخوام این کارم کنم، دیگه به قدرت من نیست. پیغمبر اینجا حالا دو مطلبه، حالا اینجا به بعدش. پس امیرالمومنین گفت که من نمیتونم اینو حذف کنم، دستم به قدرت من نیست، حالا این مونده که خب باید حالا کی حذفش بکنه این نام رسول الله، تا اینجا نگهش داری اشکال چیه؟ احادیث اهل سنت اومده یه حدیث رو، حتی از شیعم این حدیث شیعم ظاهرا اومدن از امام صادق نقل کردن که پیغمبر اینجا گفت به امیرالمومنین که یا علی اینو دست منو بذار رو کلمه رسول الله تا من خودم حذفش کنم، دست منو بذار رو کلمه رسول الله تا من خودم حذفش کنم. این آقایی هم که سوال کرده یا خانومی که سوال کرده سوالش همینه، اینجا اشکال اینه، میگه مگه شما نمیگید پیغمبر امیه؟ یعنی چی امی؟ یعنی چی امی؟ یعنی بی سواد نیست، ناخوانده و نانوشته است. ناخوانده و نانوشته با بی سواد فرق میکنه. مثل چی؟ مثلا شما رفتی پزشکی گرفتی، مطب نزدی، پزشکی دکتر هستی ولی مطب نزدی، هیچ کیم مداوا نمیکنه، ولی از دکتری چیزی کم میشه؟ آقایان بل احیاءون چیزی کم میشه؟ خیر، همه خیر رو هم بگیم که اون با اموات یه تفاوتهایی داشته باشیم، چیزی کم نمیشه. این که عرض به خدمتون که شما بگی آقا این دکتر نیست، نه دکتراشی که تو نمیخواد نسخه بده، نمیخواد مداوا بکنه کسی، پزشک مطب نمیزن، درست شد؟ حقوقدان هم همینطور، چیزهای دیگه هم همینطور. من شرط چی سراغ داری مهندس ناظر پروانه نظارت هم گفته نظارت نمی کنه تو این ساختمون ها، ولی گرفته پروانه شد. پیغمبر سواد خدا بهش داده، معلومات بهش داده، سواد داده، انشاءالله تو علم غیب اگه یه روز بحث کردیم بحث برای تو مطرح میکنیم. اما آقا نمیخواهد، معذرت میخوام، اما هیچ دانشگاه و مدرسه ای نرفته پیش کسی درس بخونه جز خدای تعالی، از خدا سوادش گرفته، هیچ جا نخوند. بنابراین هیچ کس نتونسته تو این چندین سال بیاد ادعا بکنه که پیغمبر پیش فلان کس درس خونده و فلان علم و فلان کس گرفته. این هنوز بعد 1400 سال این اتفاق نیفتاده و اتفاق هم نخواهد افتاد، چون چرا رو خداوند فکر کجاشو کرده؟ برای چی حالا خدا این کار کرده بود؟ پیغمبر امی در نظر گرفته بود که بی سواد نباشه، جایی هم نرفته باشه پیش کسی، دانشکده ای، انجمنی، مکتب خونه ای، جایی درس خونده باشه که بعدها کسی ادعا نکنه که من بهش درس خونده اومده برای من ادعای پیغمبری کرده، خودم استاش بودم بهش درس، اینا رو همه یاد گرفته، بیاد بعدا کسی نه ادعا رو بکنه. ببینید بنده هیچ کی نتونسته ادعا کنه، فقط یه نفر به نام سلمان رشدی ملعون لعنت الله علیه هست که انگلیس ها علمش کردن که اصلا اون از اول تا آخر مزخرف یک چیزه باشه، خودش نمیشه اصلا چرت و پرت، یک دونه دلیل تو این کتابش نبوده، آیات شیطانی. خب اینجا پیغمبر امی هست، اشکالی نه، میگه مگه شما نگه پیغمبر بی سواد که نی که سواد داشته ولی امی بوده، یعنی جای درس ناخونده و درس و نانوشته بوده، چیزی ننوشته چیزی هم نخونده ولی سواد که داشته، چرا به امیرالمومنین گفته دست منو بگیر بذار رو این کلمه؟ مگه خودش نمیدیده، تشخیص نمیداده که پاک بکنه؟ اینجا جواب اشکال چیه؟ فضحك الذی کفر، چی میگن؟ فبهت الذی کفر، میگن فضحك الذی کفر، من نمیدونم جواب اشکال چی میشه؟ که پیغمبر که امی بوده دیگه، بی سواد که نبوده، چطور گفت که آقا دست منو بردار؟ یا علی بذار رو این کلمه، خودش مگه کلمه رو نمیدیده؟ خودش کلمه میگه پاک کنه دیگه. بفهمین آقای نورسه. عامل محو اون اسم ولی من که نمیفهمم این حرف، یعنی انقدر حرف ثقیل و سنگینه که من متوجه نمیشم. من نقل کردم روایتو که پیغمبر به امیرالمومنین این حدیث رو آوردن اهل سنت، در کتب شیعه هم اومده، بعضی از کتب شیعه اومده، حتی اینو ارشاد مفیدم نقل کرده رحمت الله علیه که آورده که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود که یا علی انگشت منو بذار رو اون اسم تا من پاکش کنم. اگر خودش داره میبینه چه نیازی داره که به امیرالمومنین بگه انگشت منو بذار رو این اسم؟ یه بحثی رو شما میخوای بفهمی خوشم. اون نه، اون مال بسم الله بود، مال نام پیغمبر رو، نام پیغمبرم حضرت همون که من دستم بله برای این کار نمیره که انجام بدم، حالا مونده خود پیغمبر. پیغمبرم فرموده که یا علی پد دست منو بذار رو این کلمه من خودم محوش کنم. مگه پیغمبر بی سواد بوده مگه؟ ها بچی بچن اینجوری میگه، میگه دست منو بذار، مگه نابینا بوده پیغمبر؟ خب خودش داره میبینه، دستش بذار رو کلمه حذفش کنه دیگه. اون که رفت همون شو، خود پیغمبر رو داری میگی؟ بفرمی مرحبا باریکلا. ببین این شنبه هایی که میاد ایشون اینجا میشینه پایین گلاد، اینو یاد گرفت حدیث ایراد. حال چرا حدیث ایراد داره؟ از کجا شما میفهمی؟ وقتی شما یه قاعده کلی رو داری تو اعتقادات، مثلا پیغمبر معصومه، پیغمبر با سواده ولی سوادش رو نمی کنه، امیه بی سواد نیست، این قاعده کلی شماست که قرآن فرموده. هر چی که شما دیدی که ضد این قاعده بود، نباید قاعده رو کنار بذاری. باید چی رو کنار بذاری؟ حدیث رو کنار بذاری. حالا اتفاقا من بررسی میکردم، اون 7-8 تا کتاب دیدم، دیدم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، واقعا روحش شاد بشه، روحش همین الان شاد بشه از این مجلس، ثواب این مجلس هم انشالله مال این بحث مال ایشون باشه انشالله. دیدم نقل کرده در روایتی رو از ابن عباس نقل کرده که اینو از مجمع البیان آورده. مجمع البیان هم من دیدم ایشون هم از ابن عباس این روایت رو نقل کرده. که چی؟ که اینی که حالا براتون میخونم، که یا علی کلمه رسول الله را محو کن. علی علیه السلام عرضه داشت یا رسول الله دستم برای پاک کردن آن به فرمانم نیست. رسول خدا نامه را گرفت و خودش کلمه رسول الله را محو کرد. حالا شما میره حدیث دیگه مرحوم شیخ مبید تو ارشاد نقل کرده که پیغمبر گفت انگوش من بذار اونجا کلمه کجاست من اینو محوش بکنم. مثلا ما این که نمیخونه آخه با اون اعتقادی که ما داریم، نمیخوام مقام و منزلت مرحوم شیخ مفید بیاد پایین. نه ببینید اینا تو کتاب ها هست، وارد شده، ما باید آگاهیمون بالا باشه که بدونیم از اینها چگونه استفاده بکنیم. این هم عرض و خدمتتون که مال جواب این سوال، یک صلواتی که بدهکار بودید رو خواهش میکنم بفرستید. خب عرض به خدمتتون که سوال بعدی نوشتن که راه‌های مقابله با وسواس در عبادات مثل نماز و غسل و وضو و در امورات شخصی رو بفرمایید. من یک راهشو براتون میگم که اینو یادداشت کنید، همینه که وسواس دارن بگید. اولا حالا شاید دو تا راه بگید. اولا یه راهش اینه، اینایی که تو خونه هستن پسرشون یا دخترشون زنشون شوهرشون وسواس داره، اگر دیدید که رفتن تو حمام 5 دقیقه باید استفاده بکنن، شد 10 دقیقه 5 دقیقه تخفیف بدین، از 10 دقیقه زد بالا فلکه رو ببندید، هیچ اتفاقی نمیفته، خدا شاید هیچ طوری نمیشه. فلکه رو ببندید، میگو آقا آب قطع شد، نگید آبم من قطع کردم. البته حالا من دارم پشت میکروفون میگم که هر کی بشنوه اینا که وسواس دارن میگن محمد باب کد تو رفتی آب قطع کردی. یکی از جایی که ما اینجا بعضمون واقع میشیم همینه، یه استاد میگن فوشم، دو تا فوشم اونا جدید بهمون، 6 صفحه دیگه اونا مینویسن به ما میدن. اینا هم هست که بالاخره در کنارش اینا هم هست. عرض به خدمتتون که برید فلکه رو ببندید، هیچ اتفاقی هم نمیفته. آب قطع. آب چی شد؟ آب قطع شد. آب قطع. چجوری با خودم بشورم؟ یه پارچ بهت میدم بریز اون بقیه بدنت هر جد که مونده بشور بیبیرون. این یک. این یه راهشه. راه اساسی ها واقعا دارم بهتون میگم. تو دستشویش هم همینطور. وگرنه این خود ول نمی کنه. همین همچین میکنه. این طرف بدنم را شستم قربتن الالله. دوباره آستین کلشان. میگه دستم را بلند کردم یا نکردم. دوباره بلند میکنه. دوره سه بار بلند. یعنی اینقدر که این دستشو بلند میکنه ما تو تظاهرات سال 57 اینقدر دستمون رو بلند نکردیم. بابا ول کن دیگه. خب بشو ببینه این آب نیست. این آب گرون قیمته. قیمت داره. لیتریش فلان قد تومن. این مالی. یه راه دیگری داره که اگه کسی خودش واقعا میخواد خودشو درمان کنه برای هر عبادتی یا غسلی یا وضوش زمان بگذاره. بگه از این زمان اگر بیشتر شد من باید 500 تا صلوات بفرستم یا یه روز روزه بگیرم صیغه نذرم بخونم. این اولش خیلی سخته ولی اگر شروع کرد بعد یه ماه درست میشه. من تضمین میکنم می‌نویسم میدم درست میشه. مشکلی هم نداره. خودش اگه میخواد وسواسش برطرف بشه زمان بگذاره بگه من باید نمازمو تو 5 دقیقه بخونم. تو 5 دقیقه اگر بیشتر شد من نظم میکنم که اینقدر مثلا روزه بگیرم اینقدر صلوات بفرستم. مثال داریم میگم من باید وضومو تو این دقیقه تو اینقدر دقیقه بگیرم غسلمو تو اینقدر دقیقه بکنم. چون وسواس بیماریست. اینا دقت داشته باشین. یه وقت شماتت هم نکنید کسی ها. انا بین جوانای دختر هست بین پسر هست. متاسفانه دختری وسواس داشته ازدواج کرد اصلا زندگی متلاشی شده. حالا بدبختی بچه‌م داره. مردم همینجور. بعد وسواس ها به چند نوع تقسیم میشن. مثلا وسواس در فکر داریم. وسواس در اعتقادات داریم. وسواس در طهارت داریم. اینا چند نوع هن. چون حالا یه وقتی باید بشه به موقعش من چیزشو جمع آوری بکنم که با دستم پر بشه بیام براتون اینجا صحبت بکنم. یه صلوات دیگه بفرستیم. نوشتن که بعد از ضربت خوردن بر سر مبارک امیرالمومنین علیه السلام فرزندان حضرت طبیب حاذقی به نام عمرو بن عمرو را جهت معالجه و درمان حضرت آوردند. خب و او شش گوسفندی را روی سر مبارک ایشان گذاشت و تشخیص داد که ایشان دیگر زنده نخواهند ماند. حال سوال اینجاست امامی که میفرمایند صدونی قبل ان تفقدونی دیگر چه نیازی به طبیب دارند؟ دو اگر آن طبیب هزار بار جهت دریافت پاسخ سوالات طبی خود نزد حضرت می آمدند حضرت قطعا جواب همه آنها را میداد. ما اینا رو قبول داریم. گیرم اینجا یک چیزی غافل موندیم ازش. مقفوله در واقع. مورد غفلت واقع شد. امیرالمومنین ضربت شمشیر زهرآلود بود. زهر از ناحیه خون وارد بدن میشه. وقتی هرچی که بشکافه. سوال چه منفی چه مثبت. اینا که ادز و اینا یا وقتی چی میکنن میگن این یه خون اگر که حتی کسی آدم منحرفی هم نباشه. ولی این رفته یه بنده خدایی بود خانومی بود. بیچاره زنگ زد و گفت چه نظری کنم؟ توسلی به کی بگم؟ چی شده؟ گفت من رفتم دکتر بود. به ما زنگ زد و گفت من رفتم خون بگیرم. از یه کسی که ایدز داشته خون گرفتم یه مقدار خونش رفته زیر ناخونم این لاستیک این دست چی دستکش سوراخ شده رفته زیر ناخونم الان پریشان شدم چون ممکنه این بده یه وقتی اثر بزنه من چیکار کنم حالا کاری ندارم الحمدلله طوریش هم نشد به امید خدا من منظور اینه که از طریق خون این سم اثر کرد. خب حضرت در بستر بیماریه. اینها آمدن یک طبیبی در تاریخ نوشته که طبیب مسیحی بود. خب حالا اینش هم قابل بررسی که طبیب مسیحی بود یا نه کاری نداریم اصلا به اون قسمش هم کاری نداریم. فرض کنیم طبیب مسیحی هم بود آمده بالا سر حضرت گو آقا جون چی شده جریان گفتن اینجوری شده گو یک شش گوسفندی بر من بیاری. این شش گوسفندی رو بردن یک رگی رو از میون شش گوسفند این جدا کرد این رگ رو خود رگ رو برداشت گذاشت میان این شکاف سر قرار داد شکاف رو نگه داشت سر رو به این صورت نگه داشت یه مدتی که تحمل کرد ول کرد سرش اون رگ رو کشید بیرون از میون شکاف نگاه کرد گفتش که این هیچ کاریش نمیشه کرد، چون سم تمام خون رو فرا گرفته، اثر گذاشته و تمام خون رو فرا گرفته و خون همه جای بدن رفته. حرف درست. چه کار بکنه؟ فقط باید وصیت بکنه من کاری بر نمیام مگر معجزه بشه اینجا. خب اینجا این دوستمون اشکال کرده که امیرالمومنین که میگه سلونی قبلا تفقدونی، اما بپرسی قبل اینکه مرا نیابید، خود حضرت مگه نمیدونه که چشو باید؟ خود حضرت میدونه چشو. خود حضرت میتونه سوالای این آدم طبیب که هیچی، هزار تا مثل این طبیب و روزی هزار تا سوالشون هم پاسخ بده. اما هم پیغمبران هم ائمه تمام اینها و تمام اینها و تمام اینها موظفند در بین مردم زندگی کرده و از طریق عادی به امورات زندگی و اجتماعی خود بپردازند، از اون چی که خدا در اختیارشون قرار داده مگر به عنوان معجزه و به اذن الله استفاده نکنن. فقط در امور اجتماعی عادی اینها باید همین مثل مردم هر کاری مردم میکنن اینام بکنن. در بهار الانوار یک روایت متعدد داریم، یک روایتی رو نقل کرده، این روایت جالب، میگه حضرت موسی چندین هزار کلمه با خدا سخن گفت، خیلی با خدا حرف میزد، تو کوه طور خیلی حرف میزد، خدا هم باش صحبت میکرد، خیلی هم لذت میبرد از این صحبت کردن. سه روزی قطع، شاید حدود سه روز یا چند روزی شد پیداش نبود، نیامد کوه طور، خطاب رسید که یا موسی کجا هستی؟ حالا من دارم اینجوری میگم پیدات نی، کجا هستی؟ پیدات. عرضه داشت که پروردگارا مریضم، مثلا تب و لرز کردم، مثل ما که امروز بود تب و لرز اومدیم چیزی برای شما صحبت میکنه، گفت تب و لرز کردم مثلا مریضم نتونستم بیام با صحبت کنم. خطاب رسید که خب برو پیش پزشک، برو پیش طبیب. گفت طبیب من تویی پروردگارا. گفت من شفا میدم ولی طبیب تو من نیستم، به این معنا که من برات نسخه بدم دارو تو بهت میدم، برو پیش پزشک و طبیب، ای موسی طبیب برات نسخه بنویسه دارو بهت بده، من شفا رو تو اون دارو قرار میدم بهت میدم. این یعنی چی؟ یعنی باید همه از طریق عادی برن دنبال چی؟ کارهای خودشون، نه اینکه پیغمبر اشتم چی میکنه. خب الان چی داریم خانوم؟ میگه امروز هیچی غذا نداریم. جبرئیل یک ظرف آبگوش، شما چی میخوری خانوم؟ من جوجه با نوشابه. یه جوجه با نوشابه. دخترم شما چی میل داری؟ برا من بگو که برگ بیارم. یه برگم برایشون. نوه ها چی میخورن؟ اینا فیرینی میخورن، برا اونام فیرینی بیاری. اون که نمیشه که. باید همه چیز از طریق عادی پیش برود، طبیعی پیش برود. و لذا یکی از القاب خداوند متعال، شما همتون بلدین چی بهش میگن آقای نسی؟ مسبب الاسباب، یعنی از طریق سبب کارها رو پروردگار جور میکنه نه غیر این. این میشه مسبب الاسباب. حالا امیرالمومنین تو بستر بیماریه، خب حضرت میتونه همین الان خودش رو شفا بده، این قدرت خدا بهش داده، ولی اجازه از این کارو نداره، نمیتونه این کار است. چرا باید در مثل همه مردم باید امور عادی مرگ یا معالجه رو باید طی کنه؟ باید بره، وظیفه داره حضرت، اگرچه امیرالمومنین میدونه که دو روز دیگه 23 روز مرگ حضرت و روز شهادتشه، اگرچه اینم میدونه، ولی خیلی جالبه. ببینید اونی که اول بحث با هم دیگه دعوا کردیم یه خود حرف زدیم با هم، اونو به من شما بگید، اینجا حضرت به چی عمل میکنه؟ احیاء غیر اموات. به چی عمل میکنه؟ به وظیفه‌اش عمل میکنه. میدونه 23 شهید میشه، ولی وظیفه دارد بره طبیب بیاره بالا سر خودش نسخه ببیشه، طبیب اگه نسخه ده نسخه‌اش عمل میکنه، به این وظیفه‌اش عمل میکنه. یعنی امیرالمومنین تو اون روزهای آخر عمرش داره به وظیفه‌اش عمل میکنه. ما اصلا به وظیفه کاری نداریم، ما میگیم الان چی هست، شما کجا داری میری؟ میگه من دارم میرم راهپیمایی 40. میگه ما اینا هم که نمیتونن برن، یک چیزم برای هم میزنن جاماندکان بیان برن تو خیابون 17 شهری برن، اونا هم اونوری برن. این برنامه ماست کلن، یعنی هیچکی نمیاد این وسط بگه وظیفه چیه که باید عمل کنیم. الان وظیفه من چی هست؟ من وظیفه هم چیه باید عمل کنیم؟ جاماندگانم، بازماندگانم، راهپیمایانم چی هستم؟ امیرالمومنین میگه وظیفه من اینه که من برم طبیب بعدا بیارم. با همه علم امامت هم، با عصمت هم، با اون قدرتی که خداوند در اختیار من قرار داده، امام الانس والجان هستم، ولی وظیفه‌م اینه که خدا گفته وظیفه‌ت باشه. وظیفه‌م اینه طبیب بذارم بیارم. میاره طبیب، حضرت بالا سرش. طبیب نمیتونه معالجه کنه، میگه من خطام. حضرت وصیت‌نامه شروع میکنه به نوشتن. یعنی اونم جزء وظایف حضرت هست که ما هم جزء وظیفه‌مونه که ما حالا وصیت‌نامه که الان به ما بگن آقا مثلا از شما خواستن وصیت‌نامه بنویسین، همه ما میترسیم، میگیم که الان وصیت‌نامه بنویسی فردا میمیریم. به وقتی اینا از اون وظایفی که ما هیچ وقت مایل نیستیم بهش عمل کنیم، اینا وظایف ترسناک هست، وظایف خوب و فقط بگیم که ما اونو چی که بهش عمل بکنیم. آره کارهای خوب، کاری که خیلی شادی بخش باشه. آره اینا پس اگر میفرماید که حضرت میتونه جواب سوالو بده، سلونی قبلا تفهم، اینا سر جای خودشه، ولی باید مسیر طبیعی رو نه پیغمبر، نه پیغمبران، نه امامان، همه باید همین. الان هم امام زمان همینطور، حضرت باید تو همین کره خاکی، باید حضرت اینجا خیمه بزنه، اونجا خیمه بزنه، حضرت اینجا به قضا احتیاج داره، به ازدواج احتیاج داره، به مسائل انسانی احتیاج داره، همه این مسائل هست. اینا رو همه رو حضرت داره به این وظیفش داره رسیده به این وظیفش داره انجام. چند تا سوال دیگه میمونه، انشاءالله برای جلسه آینده.